امام های زیدیه جز سه امام اول که منصوصن برای زیدیه، یعنی امیرالمومنین و حسنین، بعد از این دیگه شرط فاطمی قائم به سیف باشه. لذا خیلی آخوندم آخونده آخوندم نباشه، فقیه های نام نباشه، خیلی حتی مشکلی نداره. بیشتر امامت سیاسی، ریاست فرقه و حزبه. توی اسماعیلی هم همینطور. اسماعیلی هر ما خیلی اصلا بهش نمیپردازیم، یعنی که اسماعیلیه گرچه بعضی از منابعشون گاهی نسخش قدیمی تر از نسخ ماه، ولی یه دین باطنی محسوب میشه و اینا خیلی تو فضای سند و روایت و اینا نیستن. به همین جهت هم هست که توان، عرض کنم خدمت شما، ایدئولوژیک برای دفاع از مکتبشون ندارن، لذا مسئله رو به شکل خانه تیمی و اینجوری اداره میکنن. دقت میکنی؟ یعنی به شکل سیاسی اداره میکنن و اونام اماماشون همینجوری هن، یعنی نه قائل به نسن نه قائل به اسمت. کیسانی هم که اصلا ما نمیدونیم کیسانیه بوده یا نبوده و اگه بوده تا کی بوده، چون هیچی ازشون نمونده. برای همین نمیدونیم که چی میگفتن در مورد کیسانیه، نمیدونیم چی میگفتن، چون اصلا نمیدونیم بودن یا نبودن. تقریبا میشه گفت مهمترین سندی که برای وجود کیسانی هست همون یه بیت شعریه که از سید همگری رسیده که من قائل به امامت اینو کاش نمیشه گرد نه آقا خدا قطعش کن، من قائل به امامت محمد بودم، تجعفر تو بسم الله، به نام خدا من جعفری شدم. از این عبارت اصلا کل در واقع اصل ماجرای کیسانی این یه بیته، چیز دیگری جز این نیست، همش تحلیله. میگن که داغ‌ترین کتاب که تو این زمینه هست و شاید مهمترین کتاب، کتاب وداد قاضیه به اسم کیسانیه که یه نسخه انگلیسی داره، اصلش ترجمه به عربی شده، کیسانیه وداد قاضی، وداد قاضی مستشرقه، یه خانم مستشرقه، و اخیراً این نشر نشر زیر نظر دارالعلوم بزرگ اسلامی، نشر رایزن اگه اشتباه نکنم ترجمه فارسی کرده. ببینید سند مدرک نیست خیلی، بیشتر با حدسه. لذا من نمیگم کیسانیه‌ای نبوده، اینو نمیخوام بگم. کیسانیه حتی اگرم بوده خیلی روشن نیست چی میگفتن که من بخوام راجعش صحبت کنم. کیسان ابو عمره و فلان این
قضیه
با عرض کنم که حالا این خودش محل بحثه، چون به این مثلا فرض کنیم ما شیعه ایم و میشیم جعفری، میتونه به این جهت باشه که اون کیسان مثلا نقش عمده‌ای داشته باشه مثلا، یا الان دارم عرض میکنم فرزند ابو هاشم جعفری و فرزند محمد حنفیه و اینا هم ادعاهای امامت و اینا داشتن. در مجموع نمیشه گفت کلن کیسانیه به معنای اینکه هیچی نبوده نبوده، قطعا یه چیزی بوده، خیلی دوام نیورده ببینیم چی میگفتن. دقت میکنی؟ وگرنه آثاری هست مبنی بر اینکه فرزند محمد حنفیه دائم امامت داشته یا نوش و میخوره به همون فضا. دقیقا حتی ماجرای اب رزوا ام ویتوا ام غیره ها که در ندبه هست، این در واقع یه کنایه یه ماجرای همون ماجرای کیسانی ها دیگه. کیسانی ها میگفتن محمد حنفیه غیبت کرده رفته رزوا و زیتوا و اینا، کوهای اطراف مکه است، بعد شده نماد مکان غیبت. از ما تو دعای ندبه میگیم اب رزوا ام زیتوا ام غیره ها، دقت کردید؟ مکان غیبت کرد. مثلا فرض بفرمایید که مثلا یا مثلا فرض یه جاهایی شما رو یاد یه چیز خاصی میندازه، زیتوا و رزوا و اینا مردم رو یاد مسئله غیبت مینداخته. یعنی ما در روایاتی نداری که امام زمان سلام الله علیه در رزوا زندگی کرده یا رزوا دیده شده یا زیتوا، مثلا من یادم نمیاد در. و اینو نمیشه گفتش که این به این معناست که اینا حتما اونجا بوده. به نظر من این فضایی که تو جامعه شیعه به وجود اومده بوده که محمد حنفی رزوا رفته، زیتوها رفته، حالا اینی هم که دعا رو نوشته میگم برم کجا رو بگردم، رزوا رو برم بگردم، زیتوایی کجایی؟ دقیق میفهمید؟ یعنی معلومه که از اون معالم اثر داشته روشون. خیلی رگه های کمرنگ میشه باشه، این که مثلا فرض بفرمایید فرزند پیغمبر از دنیا رفت، بعد مثلا ماه گرفت، خورشید گرفت، چی شد؟ دقت میکنی؟ یا عرض کردی مثلا حتی پیغمبر از دنیا نرفته، به آسمان رفته، نمیمیرن پیغمبران که نمیمیرن، بعد گفته ای افا این ماتا و قتله، پس پیغمبرم مگه میمیره؟ چرا؟ آثاری هست، ولی کلن اونجایی که مسئله عبادت هست امکان اشتباه در مصداق و خطای در مصداق و توسعه هست. هر جا تقدسی هست، هر جا پیغمبری هست معراج رفته، این امکان این موضوع درش بیشتر یافت میشه. یکی از دلایلی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه خیلی طبیعی با مردم زندگی میکردم همین بوده. البته بنده قائلم ماجرای غلو هرچه پیشرفت کرده زندگی اهل بیت، جلو رفته، افراد ائمه پایانی نزدیک شده، فهم مخاطب از امام، از معصوم افزایش پیدا کرده، زمینه غلو هم بیشتر شده، کنارش ارتباط هم سخت‌تر بوده که جلسه پیش عرض کرد. این بیشتر باعث غلوه، وگرنه اون اوائل صدر اسلام خیلی اینا نسبت پیغمبر خیلی پیغمبر عادی میدیدن، لذا زمینه غلو توش کمتر بود. هرچی میره جلو بیشتر میشناسن، برای غلو هم جا بیشتر پیدا میشه. دقت میکنی؟ مثلا فرض بفرمایید که ما وقتی مرجع تقلیدی رو میبینیم به عنوان مرجع تقلید دستشو میبوسیم، اما اون هم مباحثه ای 80 سال پیشش که 15 سالشون بوده اینا شاید پس کردنی هم من میزدن. یعنی نگاهشون به عنوان مرجع تقلیده، ولی نگاهمون به عنوان هم مباحثه ای 80 سال پیشه. دقت میکنی؟ داریم که میگن فلان آقا نسبت به فلان آقا که ایمان بگن اصلا تعجب میکنیم، مثلا گاهی اوقات میگفت تا فلانی هست گوششو لاله گوششو جرید میگرفت، میگفت تا فلان آقا هست تو برای چی رساله دادی؟ حالا اگر من بگم اون آقا کیه که اصلا کی جرأت کرده باشه اینجوری صحبت کنه؟ اون هم عصر دیگه، هم مباحثه‌ای بودن. مادر این برای اون رفته خواستگاری، اون اومده خونه اینا محتلم شده صبح، مادر یعنی انقدر با هم رفیق بودن، صبح مادر اون رفته برای خواستگاری، حالا این مرجع تقلید شده، رئیس شده. یعنی میخوام بگم چی؟ میخوام بگم اول اسلام پیغمبر زندگی عادی مردم داره، با مردم طبیعی زندگی میکنه، هرچی فهم از اسلام بیشتر شده، هرچی از شخصیت پیغمبر بیشتر پرده برداری شده، احتمال زمینه قلوب هم بیشتر شده. دقیق میکنی؟ لذا قلوب دوره های بعدی پررنگتر از قلوب دوره های قبلیه. مثلا قلوب دوران امام صادق بجز اون جریان مغیرت ابن سعید و اینا که اینا جریان های متخاص من، اینه که مثلا امام صادق پیغمبر عادت حضرت موسی هست. تازه گفتن آقا نگید اینا قلوبه، جامعه بر نمیتار. حالا نبوده که امام نبی نیست اصلا، ولی حائز اون مقامات از نظر ما هست، مثلا چه چیزی نیست. الان تو جامعه ما، الان تو بچه هیئتی ها بگیم مثلا حضرت عباس از حضرت موسی پایین تره بهشون بر میخوره، چه برسه بگیم مثلا حضرت صادق در حد حضرت موسی نیست، مثلا تکفیرت میکنم. فضا رو ببینید، بنده هم قبول دارم، بنده هم قائلم ائمه ما افضل از انبیا، ولی اوضاع عوض شده. ولی یه زمانی از یه نفر میمده میگفته حالا از دباس نه سلام الله علیه، امام صادق مثل انبیاه، اونم نه انبیاه اولول از مثلا یکی از انبیاه بنی اسرائیل، قلوف حساب میشده. چرا؟ چون با امام زندگی طبیعی داشتن، هنوز جایگاه امام روشن نبوده. امامو خیلی طبیعی خاکی میدیدن. دقت میکنی؟ هر چی بیشتر فهم از اون بیشتر بشه. نمونه دیگر میشه بگم، شما نگاه کنید مثلا فرض بفرمایید هیچ وقت شما در مورد من غلوف نمیکنید. نه اتفاقا، چون زمان امام تبیین بیشتر از حقیقت معصوم شده، اینو قبول دارم. ببینید شما هیچ وقت در مورد من نمیرید غلوف کنید. چرا؟ چون من با من آدم معنوی نمیشناسم. ولی در مورد آقای بهجت هم تا وقتی نشناسیش هیچی نمیری بگی. ولی پسر آقای بهجت بود دو سوم این قصه در مورد بابای منه خالی بندیه، اگر اشتباه نقل شده ازشون، یا دو سوم نه، مثلا یه خیلی از این چیزهایی که میگن ما هم نشنیدیم. نه اینکه باباش آدم ویژه‌ای نیست، آقای بهجت خیلی آدم ویژه‌ایه، دست نیافتنیه. حالا اینجوری نقل میکنن از پسرشون، مثلا خیلی آشار دو سوم من گفته، خیلی از اون چیزهایی که نقل میکنن. چرا اینطوری شده؟ وقتی شما نگاه میکنید، نگاهتون شما وقتی بریم شاهای، اگر الان آقای بهجت رو از نزدیک دیده بودید؟ دیده بود. اگر میدیدی واقعا این چیز عجیب غریبی بود، اصلا معلوم بود که پاشو زمین نیست. بعد شما هی گفتی یا ستاره لو، یا ستاره لو، یعنی بای دیفالت میگفتیم باطن من نمیبینه. خب در صورتی که آقا این هم آخوند پیرمرد تو قوم، یا ما به نسبت رد میشیم سلام هم ممکنه نکنی. شناخت باعث اون قلوه میشه، یعنی وقتی شما میشناسی ممکنه قلوه هم بکنی، وقتی نمیشناسی قبول نداری. که آقای مصباح نقل شده ازشون که علامه طباطبایی مثلا یه دفعه توی مایه ها شدید شبیه این که میخواستم یه پولی گمرک کنم، بعدا فهمیدن علامه طباطبایی من شاگردش شدم. این ظاهرش عادی بود. معرفت پیدا کنی ممکنه به سمت غلوم بری. دقت میکنی؟ یعنی یه چیزای عجیبی میبینی توسعهش بدی. و البته من از که این توسعه در فضائل این خیلی غلوه خطرناکی نیست، گرچه غلوه عرض کردیم درسته بیشه. اون که خطرناکه اینه که استقلالی ببینی یا غرض براندازانه داشته باشه، تخریب تشیع داشته باشه، این دوتا خیلی خطرناک. یه دوتا جمله از شیخ صدوق میخواستم بخونم درسته بیشه که وقت نشد. بعد بریم سراغ این که در فضاهای رجالیین قلوب و چی میگن. این خورزوخان آقا به در میزنه، کیه به در میزنه؟ وقتی به اون در میزنن این در هم اینجوری میشه؟ دستگیره در میخوره اومده پایین، آدم فهم میکنه همه چیگه نیرش دسته کنه، الان زورو میاد تو. مثلا این روایت که از امام رضا نقل شده بود که خوندیم بعضی جملاتشو، که انی ابرا و الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا، که علامه لسیان یادتون باشه گفتش که ما از نظر امکانی امکان داره که همه خلق و خداوند واگذار کرده باشه ائمه انجام بدن، ولی به ما گفته نشده. بعضی جاها به عنوان ابراز کرامت یا معجزه اینا گفتن اینا انجام دادن، کما که از عیسی هم همه بشر رو نگفته خلق میکنه، گفتن انی لأخلق من الطیره، اخلق من الطینه که هیئت الطیره باذن الله، یعنی من این کارم میتونم بکنم باذن الله، این علامتیه برای اعجاز من که من معجزه دارم، یعنی من فرستاده خدام، نه اینکه دیگه از فردا خلق عالم بدن دست حضرت عیسی. حتی بنده اینو شما عرض میکنم، حتی اگر اهل بیت واقعا در خلق همه عالم شریک باشن، اینو نخواستن بیان کن. دقت کردی؟ اون یه مورد معجزه رو بیان کرد. از نظر امکان و توان و فضیلت طوری نیست که خدا بخواد به اینها بده، ولی نگفته شده. و اینجا حضرت رضا می‌فرمادی ما بیزار از کسایی که قالو فینا مالم نقله فی انفسنا. بعد این که برداشت من اینه که اینا راجع غلات مبغض اینا که گوش نمیدن، این عبارته که ولا تذر علی الارض منهم دیارا، راجع به دشمن داره حضرت رضا صحبت میکنه، نه راجع به یه آدم گول خورده. اینجوری هیچ وقت راجع به یه آدم گول خورده صحبت نمیشه، درسته؟ لا تذر علی الارض منهم دیارا، همونجوری که بعد هم میفرماد انکه انتظرهم یظلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یعنی همون حرفی که از نوح زد، خدا دیگه اینا بچه‌م بزن دیگه، بچه‌هاشون هم کافر فاجره، اینا دیگه آدم بشو نیستن، اگه زندهشون بذاری بندگان تو گمراه میکنه. این روایت رو ببینید، شیخ صدوق فرموده، این دیگه شیخ صدوق اینجا نظر خودش رو دیگه رفته روایت از هم آورده، دیگه روایت رو نیورده بازنویسی کنه، میگه و روی عن زراره انه قال قلت للصادق علیه السلام، زراره می قلت به امام صادق که این عبارت آقا عبارت روایت نیست، اینا شیخ صدوق اینجوری نوشته احتمال زیاد، چون در روایات میگن قلت لابی عبدالله علیه السلام، خیلی کم در روایات داریم که قال الصادق علیه السلام، این تعبیر ماست. ان رجلا من ولد عبدالله ابن سبع یقول به تفویض، زراره میگه به امام صادق عرض کردم یکی از بچه های نوه های باقی مانده های عبدالله ابن سبع یقول به تفویض، امام صادق فرمود و ما تفویض، یعنی چی؟ تفویض معانی داره دیگه، الان یک طرف مفوضه است، میگه یعنی چی؟ این مفوضه لعنهم الله همه رو نمیگیره، اون موردهای منیونن رو میگیره، میگه قلتو، زراره میگه گفتم که ان یقول، اینا اینجوری میگن ان الله عز و جل خلق محمدا و علیا صلوات الله علیهما ثم فوض الیهما، اینا رو خلق کرد، کار داد دست اینا، رفت چرت زد، فخلقا و رزقا و احییا و اماتا، این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که دیگه خدا خالق نیست، فاعل حقیقی امامه، همون چوری که یادتون علامه مجلسی هم فرموده بود، امام فرمود کذب عدو الله، این دشمن خدا دروغ میگه، اذن صرفت الیه فقر علیه الایه التي في سوره الرعد، این آیه رو برو بخون براش، ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، و جا نداره که بگیم امام خالق حقیقی، امام خدا خالق مجازی، که پس باید برعکس بگیری، یعنی فاعل حقیقی خداست، اگه غیر از فنصرفت و الى الرجل فاخبرته، رفتم به این گفتم، فکأنما الغمته حجرا یا فکأنما خرس، لال شد، انگار سنگ تو صورت ایزی زدم، آچمز شد مثلا، فکید جان؟ وقت فوز الله عز و جل، شیخ صدوق میگه الى نبیه امر دینه، چقدر حرفا شبیه الله مجلسیه، بعضیا قائل، این بحث رو الان میخوام مطرح کنم تو رجال، برای همین دارم میخونم، چون دعوای بین این که شیخ صدوق و استادش ابن ولید اینا یه تلقی خاص داشتن از قلوف، وقد فوض الله عز و جل الى نبیه امر دینه، خدا امر دین رو تفویض کرد به پیغمبر، فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، وقد فوض ذالک الى الائمه، ایشون هم سپرد به ائمه امر دین رو، امر دین رو سپرد، یعنی این که در موضوع دین مد محض بری سراغ معصوم، اما با همون معنی که علامه مجلسی فرمود، و علامت المفوضه و الغلات و اصنافهم نسبتهم مشایخ قوم و علمائهم الى القول به تقصیر. میگه میخوای ببینی مفوض، این خیلی حرف خطرناکی زده، خیلی حرف خطرناکی اینجا شیخ صدوق زده. میگه علامت مفوضه و غلات اینه که نسبت میدن مشایخ قوم و علمای قوم رو الی القول به تفسیر، یعنی میگن قومی ها تفریطی هن، قومی ها به اینا میگن افراطی اهل غلو. کی گفته از بزرگترین علمای شیعه که قومی ها تفریطی هن؟ سید مرتضی. سید مرتضی میگه قومی ها اهل تفریطن. یه عالم برجسته کتاب نوشته قرن 11 اگه اشتباه نکنم، احتمالاً 11، علامه فتونی، تنزیه القمی، رسالتون فی تنزیه القمیین، از اون دعوای سنگینه. علامت حلاجی از غلات چیه؟ علامت الحلاجی من الغلات دعوت تجلی بالعبادت مع دین هم به ترک صلات. حلاجیه کیان؟ میگه حلاجیه کسانی هستن مثل ناووسیه، اینا کسانی هستن که ردشون کردن، اینا کسانی هستن که میگه اینا دعوی تجلی خدا در به عبادت دارن، میگن دیگه تجلی کرده خدا در ما، دیگه نماز نمیخواد بخونیم، ترک صلات و جمیع الفرائض، نماز و تعطیل، عبادت تعطیل و دعوت معرفت به اسماء الله العظما. میگن ما به حقیقت دسترسی پیدا کردیم، عبادت برای رسیدن به حقیقت، ما به حقیقت رسیدیم. شما میخوای با طرف حرف بزنی شمارشو میگیری، حالا خودشو حضوری میبینی که دیگه شمارشو نمیگیری، که سعد اومد 90 و چیکار داری؟ هر که صلات و فرائض کن و دعو انتباق الحق لهم، عملمون عمل حق، و ان الولی اذا خلص و عرف مذهبهم فهو عندهم افضل من الانبیا. اگر یکی مذهب اینا رو بشناسه و به این آیین در بیاد و این معرفت رو پیدا کنه، میگن تو از انبیا افضل شدی. و من علامات هم دعوا علم الکیمیا، یا دعوا علم الکیمیا، دعوی علم کیمیا دارن. فلا یعلمون منها الا دغل و تنفیق و تنفیق شبه و رصاص علی المسلمین، هیچی هم نمیدونن از اینا. این جز یه چیزی کمی، یا مثلا فرض بفرمایید که یه ادا اصولی چیزی جز اینم ندارن. خب این تا اینجا. شیخ مفید اینجا ناراحت میشه از دست شیخ صدوق. بله بفرم. کیمیا. کیمیای کهربا.
نه الان علوم تفریطی هستن، مفوضه هستن.
کیا؟
علامت مفوضه
بود تفریطی. نه الان توضیح میدم. شیخ صدوق میگه علامت مفوضه اینه که به اهل قوم میگن اینا اهل تقصیرن. دیدی میگن آقا مثلا خیلی ولایی نیستن. یکی از آقایون از بزرگان مراجع معاصر، آقای شبیلی حفظه الله، میگه من یه خورده شک داشتم، حرفای زمانده شهید مطهری زده بودن، نمیدونستم ایشون در ولایت چگونه است. این چون خودش علنی گفته چاپ شد، لذا وقتی ایشون پدرش از دنیا رفت من نامه تسلیت براش فرستادم، نوشتم جناب حجت الاسلام شیخ مرتضی مطهری، مثلا در گذشت پدرتون تسلیت میگن، مسلمین نگفتم، حجت الاسلام و المسلمین ماله آدمی که ولایت داشته باشه. بعد آقای شبیلی در مورد شهید مطهری میگن، میگن من در ولایت ایشون شک داشتم، حرفای شنیده بودم، احتیاط کردم. آقای مطهری نامه پاسخ رو من نوشت، با اینکه آقای شبیلی فهم من پیش آقای مطهری درس خونده بودم، منطق ظاهرا خونده بودم، یعنی ایشون من درس داده بود، شبیه تایی سنش بیشتر از آقای شوبیریه دیگه، شبیه تایی 299 همسن آقای وحیده شبیه تایی 99 ظاهرا اینجوری هم میگن، حالا هم نزدیکن خلاص، خیلی جانوشتن 99. عرض کنم که معمولا قومی هجری قمری می‌نویسن تو تطبیقی خود جا به جا میشه، حالا 99300 سلیم تحری هم 99000 شمسی، بله هر دو شمسی. عرض کنم خدمت شما که بله واقعا حیفه ای شهید مطهری از 58 تا مثلا 98 40 سال اوج پختگیش بود، حیف شد. عرض کنم خدمت شما که شهید مطهری که نامش ما که معلم من بود نوشت جناب حجت الاسلام و المسلمین سید موسی شوبیریه مثلا زنجانی، میگه من خیلی هم یه خورده منفعل شدم از ادب شهید مطهری و اینکه من خودم مثلا احتیاط کردم، بعدن هم فهمیدم بررسی کردم دیدم شهید مطهری ولایتش خوبه، مثلا اونا بختان بود. این فضا هست، این فضا هست که طرف مرجع ولاییه. جالب خود آقای شوبیری رو بعضی از ولایی های قوم ولایی نمیدونن، گرچه آقای شوبیری انصافا کم نظیره در تاریخ معاصر ما، تو 100 سال اخیر واقعا کم نظیره، ولی مثلا چون ایشون شهادت ثالثه در اذان نمیگه مثلا میگن ایشون هم در ولایت. اهل قوم الان توضیح میدم، اول جواب شیخ مفیدو بگم. شیخ
الان
که بدم زیرنویس شیخ مفید نوشته دیگه، آره چون که تو زمان کتاب اعتقادات شیخ صدوق نوشته، این مؤسسه امامیت دو تا کار کرده، بخش های از اعتراضات شیخ مفید که در تصحیح اعتقاد هست تو پاورقی آورده، جملاتی از شیخ صدوق رو هم که روایت داشته روایتش آورده. زیل این ماجرایی که میگه علامت اهل قم چیه، شیخ مفید میگه اما نص ابی جعفر، ابی جعفر این شیخ صدوق، بالغلو و علامن نسب مشایخ القومیین و علماهم الى التفسیر فلیس نسبتها الى القوم الى التفسیر علامت الى غلو الناس از فی جملت المشار الیهم به شیخوخه و العلم من کان مقصرن و انما یجب الحکم بالغلو علامن نسب المحقین الى التفسیر سواء اون کانون اهل قوم او ام غیرها من البلاد و سایر الناس. میگه که اولا بعضی از کسانی که اهل قوم رو به تقصیر متهم کردن چه واسه خودشون هم جز مقصره باشه، و این نسبت دقیقی نیست که شهر به شهر شما ملاک قرار بدی، چون در قوم واقعا عده‌ای مقصرن و واقعا بعضی غلاتن و بعضی معتدل. شما از قوم نمیتونی دفاع کنی، میگه تهرانی ها اینجوری، کسی که جو تهرانی ها اینطوری بگه این چه نرفیست، بنده هم الان عرف میکن. وقد سمعنا حکایتن ظاهره عن ابی جعفر محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید رجال خوندید دیگه، اون رجال نوادر الحکمه و استثناءات شیخ صدوق اونها ندیدید؟ شیخ یه کتابی نوشته میشه اسم نوادر الحکمه، کتاب بزرگی بوده، برای که مردم علما محققین طلبه ها بدونن که این کتاب نوادر الحکمه چجور کتابی رواج رو اخذ کنیم یا نه، بعضی ها حرف را دارن راجبش. محمد ابن حسن ابن ولید که استاد شیخ صدوقه، به ابن ولید هم معروفه که شیخ صدوق در علم رجال تقریبا مقلد ابن ولید محسوب میشه، ایشون کتاب نوادر الحکمه رو میاره نگاه میکنه میگه این روایات معتبره الا روایات این افراد. درجه فهمیدیم. بعد این مسئله مطرح میشه، این راوی کیه؟ این راوی کسی که ابن ولید او رو استثناء نکرده، این روایتش مورد پذیرشه، یا استثناء ابن ولید، ابن ولید اینو چیکار کرده؟ استثناء کرده. استثناء کرده یعنی گفته این روایاتی که توی نوادر الحکمه از این آقا رو قبول ندارم. استثناء کرده یعنی طرف رو قبول نداره، استثناء نکرده یعنی طرف رو قبول داره. توجه فرمودید. ایشون این عبارت رو میگفته که الان شیخ مفیدم نقل میکنه، خود شیخ صادق هم گفته، میگه حکایت ظاهره عجیبی از خود جناب شیخ صدوق درباره محمد ابن حسن ابن ولید هست، لم نجد لها دافعا فی التقصیر. شیخ صدوق، شیخ مفید اینجا میگه آقا جان شما از قومی ها بی خودی دفاع نکن. شیخ مفید به شیخ صدوق میگه از قومی ها بی خودی دفاع نکن، تو قومی ها همه جور آدمی هست، خودت یه حکایتی گفتی که ما خیلی هیچ راهی نداریم برای این که بگیم طرف اهل تقصیره. طرف اهل تقصیر اونم چیه؟ وحیه ما حکی انها انه قاله. میگه خودت آقای صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه خودت ذکر کردی که شیخ ما ابن ولید اینجور میگفت که اول و درجت فی الغلو نفی و سهو عن النبی والامام. اگر کسی بگه سهو از نبی یا امام نیست، این اولین درجه غلو همینه. اگر کسی بگه امام صاحی نیست، این اهل غلو. فان صحت هذا الحکایه عنه، یا آقای صدوق شما از استاد جن نقل کردی، اگه این نقلی که کردی درسته فهو مقصران، پس او اهل تقصیره. و علکی نگید کسایی که قمیین رو میگن اهل تقصیرن، غلو دارن. معنه من علماء القمیین و مشیخته، با اینکه از بزرگان علماء قمه. و قد وجدنا جماعتا وردوا الینا من قم یقصرون تقصیرا ظاهرا فی الدین. اینجا حرف عجیبه دیگه، میگه ما از قم عده‌ای اومدن پیش ما. شیخ مفید میگه عده‌ای از قم خوش شدن اومدن پیش ما. شیخ مفید کجاست؟ بغداد. یقصرون تقصیرا ظاهرا فی الدین و ینزلون الائمه عن مراتبهم، ائمه را از مراتبشون آوردن پایین. و یزعمون انهم کانوا لا یعرفون کثیرا من الاحکام الدینیه حتی ینکت فی قلوبهم. میگن احکام هم بلد نیست امام. حالا یادتونه شما بعضی حرفا که شیخ مفید میزد خودش ممکنه امروز محل بحث باشه. شیخ مفید میگه اینا دیگه کیان؟ اینا میگن امام لا یعلم یا لا یعرفون کثیرا من الاحکام الدینیه حتی ینکت فی قلوبهم، تا اینکه به دلشون بیفته. مثلا شما سوال میکنی یا عبدال رسول الله شکه بینی سه و چهار چیه؟ میگه برای ببینم چی میشه. یا میاد بگه این میشه. جهل داره نستجیر بالله به احکام شرعی دیگه. برای این آمن یقول انهم کانو یلتجعون فی حکم شریع الى رأی و زنون. میگه تو این قومی ها افرادی داریم که میگن ائمه اجتهاد به رأی میکردن، مجتهد بودن، یعنی فتوا میدادن. دیدید که ما نمیگیم امام فتوا میده. و یه جایی هم بخونیم کان صادق علیه السلام یفته ناس، میگیم آقا داره با لسان قوم صحبت میکنه، حکم داره صادر میکنه، حکم شهری صادر میکنه. امام یفتی نیست، امام یقول و حکم الله، نه یفتی. فتوا یعنی زنی، یعنی رأیی، یعنی اجتهادی. چون شما بگیم امام اجتهاد میکنه، خب میتونی که بهتر اجتهاد کنه. اخیرا بحث تقلید از میت پیش میاد. دقت میکنی خیلی چیزا. یا شما تو قومیا داریم کسانی که اینا قائلن ائمه اجتهاد به رأی میکردن و یدعون معذاره انهم من العلماء، ادعاشون هم اینه که ما از علمایی. و هذا هو التقصير الذي لا شبهه فيه، این همون تقصیره که شبهه ای درش نیست. پس معلومه دعواش سنگینی بین قوم بغداد اینجا. اولین نکته که خود این داستان به ما میگه اینه، حالا من یه نکته کوچیک راجع به اصل موضوع شیخ صدوق بگم، اونم اینه. اینی که میبینید دو طرف بدون آقا، ما وقتی میخوایم نسبتی بدیم، ما میخواییم نسبت بدیم به کسی در علم رجال، پفکم رسید، در علم رجال. ما در علم رجال ما میخواییم، ما بحثمون همه اینا رو گفتیم تو که تو قلب اینجا برسیم. در علم رجال ما میخواییم بگیم که آقا فلان راوی ثقتون املا، درسته؟ ضعیفون، کذابون، هم مثلا سکتون صدوقون عدلون فلان، این اصطلاحا باید انحسن باشه. یعنی چی؟ همون چیزی که تو شهادت داریم، شهود. یا آقا شما بودی دیدی که آقای عبدالعی آدم کشته، یا قطعا قاتله دیگه، اینا قاتل نباشن بابا من قاتله، این چمامداران اینان دیگه. وقتی اینطوری صحبت کنه میگه این انحدسنه، یعنی اجتهاد نظره، رأیشو گفت، پشیزی ارزش. البته بحثیه، یه وقتی با هم بحث رجالی میکردیم اونجا میگفتیم که اصلا مبنای پذیرش قول رجالی چیست، خیلی دعوای جدیه اونجا. بعضی گروه های انحدسن رو قبول دارن، حالا اون کار ندارم، اون که مشهور میگن اینه که دارم از میکنم. اینی که میخوای شما شهادت بدی باید دیده باشی با چشم خودم، میگه خودم دیدم فلان کس فلان مثلا چاقو رو برداشت برد زهر، دیدم خون جاری شد، اون افتاد، اینم دوید رفت. دقت میکنین؟ نه اینکه بگه من یقین دارم. حالا ما میخوایم طرف رو تضعیف کنیم، از الفاظ تعدیل داریم، مثل چی؟ عینون شیخ و طاقفه سقتون صدوقون عینون وجهونا عدلون عینون. یه وقت الفاظ جرح داریم، الفاظ جرح مثلا فرض فرمایید ضعیف، کذاب، منکر الحدیث، اینا هر کدوم بحث داره که اینا چه دلالتی داره. کذاب یا مثلا به قول آقا جعال نمیگن، همین کذاب میگن، یا میگن احادیث فی احادیث، این مثلا احادیث موضوعه. وزا هم یادم نمیاد ولی میتونم بگم، چون احادیث موضوعه یعنی احادیث جدی، از جعال زیاد استفاده نمی کنم. منکر الحدیث، یا مثلا فرض کنیم، عرض کنم چی فهمونه شما؟ مثلا تعدلیست داره طرف، از این چیزا. یا مثلا فرض کنید که خلطه، حواسش پرت میشد، کمونی ضابط نیست، آدم خوبیه، سرطر را خاطی میکنه با هم. یه جاهایی شما میخواید میگی که ارتفع یطیر و فالحدیث، پرواز میکرد، علامت خلوفه. خب یاد که واضح ترینش غالن، یعنی غالن بون دیگه اسم فاعل. خب این کی ارزش داره؟ وقتی ان حس باشه، یعنی میگه خودم رفتم با ایشون دیدم اینجوری میگفت، میگفت ما باید کسانی که میان تو خیابون پوستشون رو بکنیم، خودم ازش دیدم، خودش میگفت، تا بگه مدلش اینجوری بود که اینجوری باشه دیگه. پس این غلاف باید دیده شود، حس شود. دقیق میکنیم، یعنی من ببینم که ایشون نماز نمیخونه، بگم چرا نماز نمیخونه، بگم خب من به حقیقت رسیدم پسر جان، بگم این غلافه، همون که عد خوندیم اینجا غلافهش اینطوریه، حلاجی هست مثلا، یا مثلا فرض کنید شیخی هست، خدا الان داره سود میزنه، همه دارن کار میکنن، چرا این همه سختی از اول خلقت گردن همه هست، خدا این را خلقی خوش داره استراحت میکنه مثلا. یا این که بگم نه آقا معلومه دیگه، من دیدم ایشون درمود آقای بهجت داشت میگفتش که تیولرز داشته، این غالیه. قطع کردی؟ اینی که یکی طرف غالیه یا مفوضه رو ما با هم بحث جدا کردیم، ولی در رجال مفوضه رو هم ملحق به غلو و تیر و ارتفاع میگیرن. یعنی اون معانی مفوضه یادتون باشه 6 تا معنی داشت، غلو 2 تا معنی داشته یادتونه؟ در رجال اینا رو با هم قاطی میکنن دیگه، از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع، یعنی یکی میگیرن، میگن اگر راوی دوچار قلوب و تفویض باشه این آدم در نتیجه، چون غلاف دروغه دیگه، در نتیجه از علائم کذبه و روایاتش مورد قبول نیست. خب اما اونی که دیده میشه اینه، خیلی از اوقات اولا آقا یه بحثیش اهل سنت مفصل دارن، ما هم سر جاش باید بحث کنیم که جرح غیر مفسر داریم یا نداریم. به همین که یه نفر بگه ضعیف کذاب، میپذیریم یا نمیپذیریم؟ یا مثلا فرض بفهم، یا مثلا بگه فی حدیثهی شیء الناس لا یقبلون حدیثه لا یعبق به. ما مهم مینیم و یعنی چی؟ از چه جهت مهم نیست؟ یورف و یونکر، الفاظی که روشن نیست چی میگه. اهل سنت میگن آقا باید جرح مفسر باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه ضعیف چون اینجوریه، چون تدریس میکرد، چون حافظش خراب بود، چون که گاهی خالی میبرد، چون اینجوری بود. ما این عنوانو نداریم در کتب رجالی اون جرح مفسر و مفسر. اومدیم میگیم حجیت قول رجالی به چیست؟ خب ما اینو میگیم. اما یک کتاب نوشته سیف الله سرامی، حجیت آراء رجالی، اصلا موضوع همینه و خیلی بحث اینجا گسترده است، بحث خوب هم نشده. شیخ قاسم محسنی هم تو بروسان فیلم رجال بحث کرده، او هم خوب جمع نکرده.
اینم
پر اثره، پر اثره، اصلا همه ی ارزا رو نابود میکنه یا نگر میداره. خیلی هم یه مثلا به روایت، به شهادت، به خبرویت، به چی چیه. حالا اینجا نکته است، شما میری کتاب نجاشی رو وام میکنی، میگه مضطرب الحدیث فاسد المذهب والعقیده یطیر. مثلا شما میفهمی این یتیر رو علامت این بوده که فاسد المذهب والعقیده شده و این اینجوریه، ضعیفون فاسد المذهب والعقیده یتیر رو میگید، یتیر رو به خاطرش شده فاسد المذهب والعقیده، چون فاسد المذهب والعقیده ضعیفه. خب حالا یتیر رو یعنی واقعا یتیر رو، یا این رجالی خیال کرده یتیر رو؟ اگر این رجالی روایت کرده باشه یتیر رو، یعنی مثلا فرض بفرمایید که در رجال کشی اینطوریه، ابوالصباح کنانی غالن، بعد یه دیگه اومده که دیدم ابوالصباح کنانی نماز میخواند، پس غلو ندارد، چون اهل غلو منکر عبادتن. این داره چجوری رفتار میکنه؟ انحسن، این انحسنه، به درد نمیخوره. چه قلوف گفتنش، چه غالی نبودنش، هیچ کدوم. البته قلوف اصلی ترک صلات میکردن. یا مثلا فرض کنید نمونه هایی که دم خروس داره، ابن غزائری که به حل معرکه شدید آراس که اصلا کتابش رسیده نرسیده، کی استفاده کرده کی نکرده، نجاشی استفاده کرده نکرده، اینا رو کار ندارم. خیلی از اوقات معلومه که ایشون انحسن جرح نکرده، چون میگه وجدت روایات تهو و کتبهو فهو غال فاسد المذهب و العقیده، میگه از آثارش قلوفش پیداست. یعنی چی؟ از آثارش پیداست، از آثار روایاتش.
مثل این منه که به همه گفته باشه
نه ببینی غلو شما انجام میدی، روایت میکنی شما از ایشون، ایشون از ایشون، از اون قال صادق علیه السلام. از مدلول روایتت میشه فهمید شما اهل غلو یا نه، اهل غلو بودن شما. من باید در رفتارت ببینم، دقت کردی؟ نه اینی که از روایتت، اینی که میگه من روایاتش رو دیدم از روایاتش معلوم اهل غلوه، یعنی انحدسن. بله حالا اصلا شاید اشتباه برداشت کرده، که شاید اشتباه برداشت کرده یا تنگ نظرانه، این آقا خودش اهل تقصیره، هر کی هرچی بگیم یه غلو. لذا مسئله غلو در روایات ما تو بحث رجل خیلی باید دقت بشه. ما یه افراد تفریط اینجا داریم، گاهی طرف چماق گرفته دستش، طرف روایت بوی فضایل اهل بیت بده میگه غلو. آقا روایت که شاید راست گفته، حتی شاید راوی قبلی دقیق نگفته یا اونم راست گفته، راوی قبلیش دقیق نگفته یا اونم راست گفته، این که دروغگو نمیشه با این یه روایت. من از شما روایت کنم که یه چیزی ایشون از آب رد میشه، یعنی علی قلوف شاید واقعا شما گفته بودی. من دارم هر راوی داره چی میگه، هر راوی قول امام صادقو که نمیگه، راوی حدیث آقا راوی اوله، بقیه راوی محکی هم. یعنی صحابه از امام صادق نقل یه چیزی میکنه، نفر بعد میگه من دیدم زراره اینجوری میگفت، زراره میگفت امام صادق گفته، دقت کردی؟ اینکه نمیدونست امام صادق گفته یا نه. بعدی میگفت از ابن ابی عمر شنیدم که میگفت زراره گفته که امام صادق گفته، دقت میکنی؟ یعنی فقط راوی اول حدیث نقل میکنه، روات بعدی تو سلسله سند محکی رو نقل میکنن، یعنی آن چه حکایت شده رو نقل میکنن، در واقع راوی حدیث اون شیخشونن. حالا من یه چیزی زراره نقل کرده ابن ابی عمر از اون، من از اون توش فرض کنید یه چیزی هم هست بوی غلاف میده، یعنی من اهل غلافم؟ خب شاید راست من میگم ابن ابی عمر گفته اینو، دقت میکنی؟ لذا اگه من در روایاتش نظر کردم دیدم معلوم اهل غلوه، از اینطور نمیشه فهمید که اهل غلوه. من این که بررسی کنی روایت وضع کرده، جعل کرده یا واقعا قبلی اینو میگفته. مثلا تو اون دوران که مهم بوده دیگه که کی گفته، یرول مراسیل، مراسیل نقل کرده، مراسیل نقل کرده یعنی سند نمیداده یا تو سند خللی بوده، واسطه پریده بوده، اخراجش میکردن از خون. نه کجا آوردی؟ وقتی سند باشه میریم از بعدی پی تحقیق میکنیم، نمیدونیم از کی گفته، همونجوری ایشون میگه که فلان. خیلی اینجا اجتهاد به اجتهاد نزدیک مسئله. نظر من رجالی چیست در موضوع فضائل اهل بیت؟ از اون عدول کنه میشه غلو، در حالی که ممکنه من دارم خطا میکنم. به ویژه که یه جریانی پیدا شدن میگه اون یکی جریان مقصره هستن. وقتی شما میگی، حالا اینو راجع به قمیان حرف میزنن، وقتی شما میگی که امام معصوم احکام دین رو هم بلد نیست، حالا یه نفر بیاد بگه امام معصوم احکام دین رو بعد از ظواهر عبادم میدونه، یه غلاف دیگه. بعد میگه فلانی غالم کذاب، نتیجه غلافم کذبه، دقت کردی؟ لذا خیلی باید دقت کرد که وقتی میگه غالی فلان اجتهادی نگه، اجتهادی نگه، اگر اجتهادی بگه درد نمیخوره آقا، اگر اجتهادی بگه. خیلی وقتا اجتهادی میگن این از این. نکته بعدی اینه که آقا قوم یه طیف دو طیف نیست که شما بگی یه نفر اینجوری گفت پس همه اینطوری هستن. شما برید ببینید روایات خلقت نوریه، بحث روایات اشباح، روایات عرض کنم فضائل ویژه ائمه، مثلا فرض کنید حدیث زیارت جامعه کبیره، همین شیخ صدوق جامعه کبیره نقل کرده. خیلی از اینا هست. به این معنا نیست که بگیم حالا که مثلا فرض کنید که یه چیزی رو میگه غلو، خودش مقصره هست. بله، حالا یه نفر بگه اهل بیت احکام دین و بلد نیستن، این خب واقعا سخت گفتنش. خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما که بگیم ائمه احکام دین بلد نیستن، حالا یه چیزی، اما از این بر نمیاد که همه اهل قم، همه بره ها، اصلا این حرف دقیق نیست. بگیم حوزه قم فلان است، بگیم حوزه قم اخباری هم یا اصولی هم، اگر هم میگیم داریم بچه غالب هم میگیم. ما موارد فراوان داریم، مثل بصار و درجات، مثل خیلی از آثار خود شیخ صدوق، که اینا فضائلی که میگن تفاوت چندانی با بغدادی ها نداره. حالا اون دو نفری که گفتن که آقا یه نفرم شیخ مفید پیدا کردی که مثلا اینا، یا چند نفر پیدا کردی که اینا میگن ائمه احکام بلد نیستن، این از کجا دلیلی داریم که این نگاه قمی اینه؟ صرف یه نفر از قم اومده که دلیل نمیشه. من در این قم داریم آدمی که درس خارج درس میده توسل و شرک میدونه، خب بگیم که در قم علما مثل وهابی ها فکر میکنن، اکثریت اینجور نمیگن. نسبت دادن به یه جغرافیا، یه عقیده به جغرافیا، خیلی دقت میخواد، خیلی وقتا بد ممکنه برداشت بشه. مثل چی؟ مثل ماجرای شیخ صدوق. آقا اگر منظور شیخ صدوق این باشه که هر کس بگه امکان ندارد خدا کاری کند که معصوم سهو کند، خدا توان اینو نداره، این قلوبه، و خیلی نظرش به ما نزدیک میشه، ممکنه ما حرفش رو نپذیریم، ممکنه ما حرفش رو نپذیریم. ولی این که بگه شیخ صدوق میگه اصحاهم الله، یا پیغمبر اصحاه الله، پیغمبر رو خدا باعث شد که سهو کنه، مثلا به یه غرضی، برای اینکه مردم پیغمبر رو خدا نپندارن، خدا یه کاری کرد پیغمبر سهو کنه. بعد من میگه من پیغمبرم سهو میکنه، پس معلوم خدا نیست. من اینو قبول ندارم. ولی شیخ صدوق وقتی معنای نفی و سهو عن النبی میگه، این معنا میگه، نه اینی که هر کسی بگه امام سهو نکرده این قالیه، چه غلوفیه. هر کس بگه خدام زورش نمیرسه یه کار کنه که اگه مصلحتی بود ائمه سهو کنه، حتی اینجوری هم نمیتونه خدا بگه. اگه واقعا کسی اینطور بگه، خب بله دیگه، ما میگیم که قالیه، جلوی قدرت خدا رو بگیره. مگر اینکه کسی اون طرف بیاد بگه این محال ذاتیه، در غیر محال ذاتی اگه کسی بگه خدا امکان نداره، معجزه هم جوری هم دیگه امتناع عادی دارن. اگه کسی بگه خدا نمیتونه یه کاری کنه که پیغمبر تیور عرض کنه، خب میشه چی؟ انقدر زور پیغمبر زیاده، خدا اگه خدام نخوا پیغمبر تیور عرض میکنه، خب اون کیمی غلاف دیگه. به نظر میاد معنای عبارت شیخ صدوق این باشه، از اون عبارت اصحاب الله که فاعل خدا میدونه. اگه اینطوری بگیم خیلی دعوای بین شیخ صدوق و شیخ مفید دعوای جدی نیست، ولی دعوای بعدی ها خیلی جدیه، که هم شیخ مفید هم شیخ صدوق هم سید مرتضی نسبت تفسیر دادن به قمیین. ولی شما بخواید ببینید قمیین واقعا اهل تفسیر هستن یا نیستن، باید ببینید روایتشون رو رصد کنی، ببینی کدوم سنخ از فضائل قمیین قبول ندارن. مثلا اول ما خلق الله، خلقت نوریه، عرض کنم خدمت شما که معجزات، کرامات، علم، علم غیب، علم مثلا فرد بفهمی زمائر عباد، لغتهای دیگه، زبانهای دیگه، همه احکام شرع، کدوم؟ و این کسی بخواد این ادعا رو بکنه، باید روات قم رو بررسی کنه، تا ببینید چند تا گفتن، چند تا نقل کردن، یه بررسی اجمالی بکنید، بیشتر اینا رو روات قمی نقل کرد. و از این جهت به این راحتی نمیشه به اینا نسبت عرض کنم خدمت شما که تقصیر داد، الا اون نکته‌ای که محل بحث معاصرینه که میل بفرمایید تا عرض کنم. بله؟ یادم نیست های دقیق تو که از آثارش هست
دلیل اونجا نمیگه که مثلا از چه حیث ما این
چرا مثلا همین عبارت شیخ حافظ شبیه این که اینجوری میگن اینجوری میگن؟ خب اینجوری میگن کیا؟ اینجوری میگن جلشون اینجوری میگن یا یه نفر دو نفر جلشون اینجوری میگن؟ ما هم که نبودیم. ما الان نمیدونیم وقتی شیخ مفید میفهم قد وجدنا جماعتا وردو الینا، جماعتی که وردو الینا دو نفرن، ده نفرن، بیست نفرن. اگر واقعا جمعیت قابل ملاحظه باشن متفاوت، ما باید ببینید باید بگید در دوره شیخ مفید عده قابل اعتنایی در قوم مقصره هستن. وقتی میگه قمیین، شما در قرن پنجم سال 410 یه نفر پشت اومده قم پیش شیخ، اومده بغداد پیش شیخ مفید، این مقصره بوده. یعنی قرن 3 و 2 هم 4 هم همه اینا هم قمی ها مقصره بودن. این خیلی حرف دقیقی نیست.
در هم بیان شیخ صدوق خیلی دقیق نیست، هم جوابی که
دقیقا مگر این که حالا باز بگیم شیخ مفید جوابش دقیقه، بگه از زمان از 380 تا 413 شیخ مفید از دنیا رفته، بگه دو این دوره ما عده مقصره، و شیخ صدوق هم بگه الان اونایی که به ما نسبت میدن مقصرن. اون چیزی که بحث ماست تو علم رجال، اینا میخواد تو رجال استفاده بشه. در قرن 4 30 سال آخر و اوائل قرن 5 40 50 سال فرض کنیم یه عده مقصرن. آیا یعنی همه مقصرن؟ آیا یعنی قرون قبلی از سال 300 تا 380 اینا هم همه مقصره بودن؟ از 329 تا مثلا دوره غیبت صغرا 328 اینا هم همه مقصره بودن؟ نمیشه، دلیل نیست. بعد روحاتشون رو بررسی کن. این محل بحث شده دیگه، اخیراً یه گزکی شده که حالا عرض میکنه این ماجرای قمیین و تضعیفاتشون و اهل تفریطن یا افراطن یا غلوف چیه، یه اثر رجالی جدی داره. خیلی از آقایونی که دارن تو مسائل رجال کار میکنن با راویانی درگیرن که اینا متهم به ضعف شدن. مثلا سهل ابن زیاد، خب نزدیک 2000 تا روایت داره. پذیرش 2000 روایت یعنی هزاران هزار حکم شرعی، ردش هم یعنی رد هزاران هزار حکم شرعی دیگه طبیعت. این باعث شده که بعضیا بگن حدس بزنن که آقا شاید این تضعیف به جهت غلو بوده و غلو ملکی بوده. مثلا خیلی از معاصرین از مرحوم وحید بهبهانی به بعد، مرحوم امام، اینا میگن امر سهل سهلون، امر سهل آسونه، یعنی سهل و علکی تضعیفش کردن به جهت قلوف، در حالی قلوف هم قمی ها بودن. آقا زدن تضعیفات قمیین رو شتک کردن، قمیین هم اینجوری کچکی تضعیف میکردن، در حالی که اینجوری کلیگویی دقیق نیست. توضیح دادیم از مرحوم امام هم هست، از آقای وحید بهبهانیه در واقع محی اصولیگری هم هست، از مرحوم صاحب تنقیح المقال هم هست. بعد یه دعوایی پیش اومد. اون کسانی که یکی از آثاری که تو علم رجال خیلی اهمیت داره تاریخ اندیشه تشیعه، یعنی علم رجال یک سرش تو فقه به درد میخوره، یه سرش تو مسائل اعتقادی که اصلا شیعیان و اصحاب اهل بیت و روات و شهرهای مختلف چگونه فکر میکردن. ما این فکری که امروز داریم از جهت اعتقادی مولود کیه، کی به وجود اومده، کی اجتهاد شده، حرف 1400 سال پیشه یا حرف 200 سال پیشه. حرفایی که ما داریم میزنیم مال علامه مجلسیه یا مال مثلا فرض بفرمایید دوره شیخ مفیده. هرچی به اهل بیت نزدیکتر احتماله که درست‌تر باشه بیشتر. با نوشته شدن کتاب مکتب در فرآیند تکامل که بوی این میاد که عده‌ای در قرن 3 معدودی پیدا می شدن که ائمه را علمای ابرار می دونستن و نه صاحب علم غیب، یا ممکنه اسمتشون هم قبول نداشتن، از جمله ابن قبه رازی که یه معتزلی بوده که ثم صار شیعی و مثلا استبصر از متکلمین شیعه است، ابتدای کتاب الزن هم شیخ انصاری تو رسائل خیلی با ایشون کلنجار میره، یعنی با بحث ابن قبه شروع میشه موضوع که ایشون زن رو قبول نداشت، حجت نمیدونست. آقای مدرس طباطبایی با اینی که بخواد بگه ابن قبه رازی اینجوری میگفته و یه حرفایی در مورد عرض کنم خدمت شما که عبدالله ابن یعفور مطرحه و فضل ابن شازان و یه گروهی بودن که اینا در مورد بعضی از کرامات اهل بیت و اینا اعتقاد نداشتن، ائمه را علمای ابرار میدونستن، دعوا شروع شد. آقای کدیور و پیدا شد گفت آقا این حرفایی که آقای مدرس طباطبایی گفته از جمله صاحب تنقیح المقال و صاحب فهید بهبهانی در تعلیقه بر منهج الرجال عرض کنم منهج المقال در منهج المقال استرابادی یه حاشیه‌ای زده، تعلیقه نوشته فهید بهبهانی، ایشون اونجا و صاحب تنقیح المقال هم در تنقیح المقال گفتن که آقا اما القمیین که تضعیفاتشون که کشک، آقا اینا همین جوری برمی داشتن تضعیف میکردن، اینا چیزایی رو قلوب میپنداشتن طرف رو به عنوانی که غالیه تکذیبش میکردن. آقای کدیور میگه که پس قمی ها که قدیمی بودن درست میگن، اینم سندش، یه رساله هم شهید ثانی داره حقایق الایمان که بکنم اشاره کردیم به جلسه پیش که اصلا رساله حقایق الایمان مال شهید ثانی نیست، اینجا اسمت رو انکار کرده. پس معلوم قومی های قدیمی تا قرن پنج اینا اسمت مسمت قبول نداشتن، بعدن شیعیان دوچار غلو شدن، روایات غلات در آثارشون وارد شده، غالی شدن، بعد دیگه حالا میرن یک کار پس قومی ها میشن مقصره، پس تکذیب میکنن. ایشون میگه نه اونا حق داشتن، از اینجا وارد شده که بگه در واقع مکتب تشیع از قرن سه یا از قرن پنج که اختلاف در عباراتش اینا اصلا یه تفکرشون عوض شد. دقت میکنید که بنده به همین جهت همین بحث رو توضیح دادن، این دعوای بین قومی ها و عرض کنم خدمت شما بغدادی ها رو خیلی ساده انگاشتن، بررسی بشه معلوم میشه عده‌ای در بغداد شبیه اون قومی ها فکر میکردن و عده‌ای زیادی از قومی ها مثل شیخ مفید فکر میکردن و اصلا اون فضای قمیین و قمیین چه دوره‌ای؟ خب یه دوره‌ای پیدا میشه در قوم یه عده‌ای طرفداری دارن. 50 سال پیش علامه طباطبایی رو نمیذاشتن نفس بکشه، الان علامه طباطبایی در بین گروه های در بین قومی ها تقدیس میشه، یه گروه های هم مخالفشن. خب این بگیم قومی ها مخالف فلسفه هم، قومی ها موافق فلسفه هم، قومی ها کوزه رو آب میکشن، دقت میکنی؟ بعد 50 سال پیش تا حالا این هم تحول داشته، شما راجب 400 سال 300 سال قوم همینجوری یه عبارت ایجا گیر بیاری میخوابی قومی ها چجوری بودن؟ اگه آدم قرض و مرض نداشته باشه نه نسبت تقصیر میده نه نسبت افراد، میگه فلانی اینطوری بود. یا مثلا اینی که قومی ها اخراج میکردن این علامت سخیریه، نه آقا شاید اتفاقا اینا دقت میکردن که کسی چیزی نسبت نده به اهل بیت. بعد این اخراجی های قومی ها چند تا بودن؟ کلن دو سه نفر تاریخ گفته که اخراج شدن از قوم، گفتن 600 نفر اخراج شدن که بگیم خیلی قومی ها سختگیر بودن. همین روایات خیلی عجیب غریب در فضائل اهل بیت و احمد ابن محمد عیسی اشعری که خودش چند نفر رو اخراج کرده از قوم خودش نقل کرده، پس معلومه دعواش با اونا سر یه چیز دیگه بوده. مثلا احمد ابن محمد خالد برقی صاحب محاسن رو اخراج میکنه چون یروه مراسیل، میگه وقتی مرسله نقل کنه نمیتونیم تحقیق کنیم، بعد هم اعتذار میکنه و عذرخواهی میکنه و چون از اون عذرخواهی کرده بعضی میگن محمد سهل بن زیاد رو که اخراج کرده پس لاوی اینو اشتباه اخراج کرده. آقا یه بار تو نظام کرزک به وجود میاد که هنوز کرزک نداریم که بنا رو بر خلاف قاضی بذاریم که نمیشه که، حالا خلاف هم یکی کرده. از این مباحث هیچ کدومش دقیق نیست، چه در تفریط قمیین چه در قلوب و قومیین. بله ممکنه دوره‌ای 20 سال 30 سال یه فکری غالب بوده و و اینو باید بررسی کرد که کی بوده. اگر سال 300 و مثلا فرض بفرمایید 50 تا 390 مثلا 40 سال تقصیر در قوم غالب بوده، ربطی نداره که تو سال 320 تا 340 هم بوده. همین الان چند سال گذشته فلسفه اینقدر نگاه قومی ها به فلسفه عوض شده، حداقل گروه های لذا بگی چون یه روزی امام فلسفه میگفت کوزش آب میکشیدن، پس الان هم قومی ها کوزه رو آب میکشن، ربطی نداره. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ تاریخ اندیشه این انسجام اصلا باید حفظ کرد و ما تو این زمینه ضعف داریم. لذا به نظر ما فرمایش شیخ صدوق حتی اگر دقیق باشه و فرمایش شیخ مفید مال دوره خودشونه که وجه غالب رو دیدن، برای ما اینطور نیست. اگه فرمایشی هست در خدمتم.